بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته نتیجه بحث واجب معلق گفته شد که اختلاف مسلک ها در حقیقت اختلاف عملی ایجاد نمی کند، چون در عمل با هر مسلک و مشربی که باشیم تابع دلیل معتبر شرعی هستیم، پسندم آنچه را شرعم پسندد. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه به عنوان تتمه مطلب یا بحث پایانی می فرماید که التزام به وجوب مقدمه قبل از زمان واجب از باب التزام به وجوب مقدمه قبل از وجوب واجب نیست. این جمله نهایی شد و واجب مشروط به شرط متأخر وجوبش فعلی است با اون شرحی که دادیم، و ترشح وجوب از ذوالمقدمه به مقدمه بلا اشکال است. رسیدیم به اون حرف و هدف اصلی که بگیم وجوب مقدمه از ذل مقدمه ترشح میکند. یک نکته را با اشاره بسنده میکنند، میفرمایند اگر ترشح و ملازمه را قبول نکنید که گفته بودیم یا استفاده شد که ترشح مولود ملازمه است، اگر ملازمه را قبول نکنید وجود عقلی مقدمه قابل انکار نیست، برای اینکه انجام مقدمه باعث انجام عمل واجب می شود و ترک مقدمه باعث فوت و ترک واجب و ذل مقدمه می شود. بنابراین وجوب عقلیش ناگزیر است. در هر سر متبع دلیل است و وضعیت دلیل می فرماید اگر در مثل غسل شب رمضان که دلیل داریم که باید آدم متطهر وارد روزه بشود، اینجا که وجوب غسل شرعاً ثابت هست، کشف می شود به نحو کشف اینی، یعنی از علم به معلول، علم به علت به دست میاد. وجوب مقدمه معلول وجوب ذل مقدمه است. به عنوان کشف اینی اعلام می شود که خود وجوب روزه فردا در همین شب قبل فعلی است. و اما می فرماید اگه فرض شود علم به عدم سبق وجوب ذل مقدمه از وجوب مقدمه، همچه فرضی اگر بکنید، ولی دلیل بر وجوب مقدمه شرعاً داشته باشی، مانند اون مواردی را که در درس‌های قبلی تعرض کردیم، اگر همچه فرضی بشود باید اعلام کرد که وجوب مقدمه در مثل چنین موردی وجوب غیری نیست، از ذل مقدمه ترشح به عمل نیامده، بلکه وجوب می شود وجوب نفسی، نفسیه تهیعی، نفسیه تهیعی، تهیع برا انجام ذل مقدمه. در نتیجه بحث مقدمه واجب در مورد شرط متأخر هم جاری است و ترشح هم زمینه دارد و مطلب تمام، این مطلب کامل شد. یه نکته فرضی که از متممات این بحث هست ایشان تعرض میکنن، میفرماین عنوان کنید شک در فعلیت وجوب عمل. اما اگر دلیلی داشته باشیم، کتاب دلیلی، هر آنچه را دلیل برا ما بفرماید اون متبع است و راه حل اصلی است. ولی اگر دلیل ابهام داشت، منشأ برا شک شد، به این عنوان که شک کردیم که شرط، مثلا شرط زمان در مسئله حج، فرارسیدن موسم، این شرط به عنوان قید آیا به ماده برمی گردد، خود عمل واجب، یا به هیئت برمی گردد، حکم وجوب. بنابراین میخواد اعلام بکند که منشأ شک ما در فعلیت وجوب، شک در رجوع قید به هیئت یا ماده است. بحثش رو مفصل داشته ایم، فقط صورت مسئله را تنظیم بکنیم کافی است. این بحث همون بحث معروفی است که شیخ انصاری می‌فرمود قید بر می‌گردد به ماده لبن، و محقق خراسانی فرمود که قید بر می‌گردد به هیئت. شرحش مفصل داده شد، اما در اینجا با اشارتهای اکتفا می شود و آن این است که اگر قید که همان شرط زمانی بود فرا رسیدن موسم حج، اگر برگردد به هیئت، مفاد هیئت تقیید بشود، این نتیجه به دست میاد که بحث مقدمه در این فرض می شود بحث از مقدمه وجوبیه، و وجوب می شود مقید و غیر فعلی، و بحث ترشح به مشکل برمیخورد، و وجوب و مقدمه واجب در این فاز واجب نیست، چون وجوب ذل مقدمه فعلی نشده. و اما اگر قید برگردد به ماده ده که خود عمل واجب تقیید می شود، وجوب آزاده، همین الان فعلی است، بحث از مقدمه وجودیه به میان میاد و زمینه برای ترشح وجود دارد، چون وجوب فعلیست و انجام مقدمه واجب در این فرض می شود واجب، وجوب برای مقدمه می شود ثابت. این شک و تردید که اگر به وجود بیاد که این شک برخواسته از شک در رجوع قید باشد، بحثشو مفصل داشتیم تکرار نمی کنیم. الان دو تا مرجع و راه حل به ترتیب اعلام می شود. می فرماید باید به قواعد عربیه مراجعه کرد که مقتضای قواعد عربیه رجوع قید به هیئت است یا به ماده. یادتون هست؟ احسنتون. مقتضای قواعد عربیه رجوع قید به مفاد هیئت است، و من حسن الحظ و خوشبختانه شیخ انصاری هم اگر یادتون هست فرمود که احسنتم، مقتضای قواعد عربیه ارجاع قید به هیئت است، اما بر اساس لبن قید بر می گردد به ماده که بحثش رو کرده. بنابراین به اتفاق طرفین مفاد قاعده عربیه این است که قید هیئت باشد. طبق اون قاعده جایی که شک در فعلیت وجوب داشته باشیم، مقتضای قواعد عربیه این است که وجوب فعلیت ندارد، چون قید برمیگردد به مفاد ماده، وجوب میشد مقید و فعلی نیست. و راه حل دوم بر فرض این که قواعد عربیه یعنی دلالت الفاظ، ما اینجا قواعد عربیه گفتیم، به تعبیر اصول اگر بیاییم بگیم ظهورات، اگر مقتضای ظهورات را نادیده گرفتیم و یا اینکه اقتضایی نداشت و یا ظهور وجود نداشت، نوبت میرسد به اصول عملیه. به طور طبیعی در مورد شک در فعلیت وجوب اصالت البراءت جاری می شود. شک در تکلیف است، شک در وجود تکلیف فعلی است، از موارد برجسته اصالت البراءت است. هم اصالت البراءت شرعیه رفع ما لا یعلمون، هم اصالت البراءت عقلیه قبح عقاب بلا بیان. اینجا جزء مورد اجتماع اصل عقلی و اصل شرعیه براءت است. بسیار خوب، مسئله واجب معلق نتیجه نهاییش اعلام شد، تتمیم بحث هم گفته شد. الحمدلله از این گردنه پرنشیب و فراز به سلامت عبور کردیم. بحث بعدی تقسیم جدید، تا حالا چند تقسیم گفته این؟
دوتا.
تقسیم واجب به مطلق و مشروط، تقسیم واجب به معلق و منجز. عنوان کنید تقسیم سوم عبارت است از تقسیم واجب به نفسی و غیری. این تقسیم را شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مطارح الانظار که همون تخریرات است، صفحه 66 بحث میکند و محقق خراسانی تقریبا این همون مطلب آورد است با اختصار. به عنوان تذکر داشته باشید که محقق خراسانی گاهی بعضی از مسائل را عیناً از تقریرات نقل میکنه، یعنی خط به خط. این دلیل اعتمادی که به استاد خودش شیخ اعظم انصاری داشته است. از جمله همین این تقسیم، به طور کل این تقسیم در تقریرات آمده. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که متعلق طلب به طور کلی به دو گونه است. یک متعلقی که طلب به او تعلق گرفته است، مطلوبیت فی ذاته دارد، در حد ذات خود اون عمل مطلوب است، و درباره همین متعلق یک گونه دیگر هم وجود دارد که گفتیم یک اون بود، دو متعلق طلب به نحوی است که مطلوبیت آن به جهت یک فائده است که خارج از حقیقت خود اون مطلوب باشد. بنابراین به طور طبیعی مطلوب طلب به دو گونه شد، مطلوبیت لفی ذاته و مطلوبیت لغیره. با توجه به این واقعیت تحلیلی واجب به دو قسم نفسی و غیری تقسیم می شود. منشأ این تقسیم همون اختلاف در نوعیت مطلوب طلب است. می فرماید که واجب نفسی و غیری که برخواسته از نحوه طلب هست در تعریف مشهور عبارت است از واجبی که ما امر بهی لنفسه، الواجب النفسی ما امر بهی لنفسه، و واجب غیری ما امر بهی لأجل غیره. این تعریف مشهور است، کلمه مشهور به کار نمیبرند، اما محققین مشهور رو از کلامشون استفاده کرده، چون فرموده است عن غیر واحدین، مستقا عملا نشد مشهور. بنابراین اگر یه جایی برخوردید شما که گفت عن غیر واحدین، مساویست با مشهور.
از دوست در فقه فرمودید که اگر خواستیم نظرات فقهی مشهور بذاریم کنونی در اصول نبرد.
بله اینو گفته بودم، زمان یاد شما یا محضر شما عرض نکرده بودم و یا این که
قوانی.
بله قوانی، کتاب قوانی نظر مشهور اصول. تقریبا معاصر هم بشود با شهید، با یک اختلاف کمی. بسیار خوب، قوانین که میرزای قومی همین در شیخان به حضور شما، سوال خوبی بود و جواب براتون داده شد. یادداشت این نکات درسته با نظر محققان شما مناسب. نظر مشهور فهمیدیم. شیخ انصاری به این نظر اشکال میکند، میفرماید تعریف فراز اول لا ینعکس، فراز دوم لا یبترد. فراز اول چه بود؟ بله ما امر بهی به نفسه، میگه لاینعکس. لاینعکس یعنی چه؟ یعنی جامع نیست. چرا؟ برای اینکه معظم واجبات نفسیه یک فائده دارد، علل اقل به تعبیر استادون العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه لعجل مصلحتین هست. مصلحتی که برای یک عمل هست خود اون عمل نیست دیگه، مصلحت خارج از عمل، غیر از خود عمل می شود لغیره. پس جامع الافراد نشد، واجبات نفسیه بیرون رفت. البته به تعبیر شیخ انصاری واجب نفسیه به تمام معنا داریم که دیگه اصلا نیاز به مصلحت بیرونی ندارد و آنچه در بیرون از حدود اون واجب دیده می شود آثار است. مثل احسن، مثل معرفت الله. واجب نفسی به معنای کلمه هست و شما میگید آثار زیادی دارد و شما میگید که فواید زیادی دارد، میگیم اون غرض مطلوبیت این نیست، مطلوبیت ذاتیست، اون فواید آثار مترتب بر معرفت الله. اما مثل واجبات و محرمات معمولی، نماز، روزه، حج، اینا مصلحت دارن، لغیری هستن. پس جامع الافراد نشد. فراز دوم مترد نشد، مانع الاغیار نمی شود که گفتیم ما امر بهی لعجل غیره. واجب نفسی هم می شود امر بهی لمصلحت غیره. بنابراین این تعریف جامع و مانع نیست. جوابی که از این اشکال ترد و عکس محقق خراسانی به طور کلی میداد با سبک و سیاق خودش جواب همگانی است. تمام اشکالات انعکاس و اطراد رو یک سر حل میکند، عبارت از این است که اگه یادتونه این جواب خیلی معروف محقق خراسان به احسنتو آقای حسینی شرح الاسم گفتن شما قبول میکنم، منتها جمله اول شما درست بود، کشف علمی میکنیم که میفرماد تعریف تعریف حقیقی نیست، تعریف لفظی است یا تعریف شرح الاسم، که فرق اون دو تا رو هم گفتم دیگه تکرار نکن. و اشکالی که بر محقق خراسانی گرفته شده بود که در فلسفه که شرح الاسم با تعریف لفظی فرق میکنه، شما چرا ترجمه کردید این دو تا رو با هم دوختید، شرح الاسمی و لفظی؟ جوابشون دادین که بله جزاک الله خیر. جواب اصلی این اشکالات همون است که ایشان می‌فرماید و بسیار دقیق و بجا هم هست. ما اشکال انعکاس و اطراد را جایی مطرح می‌کنیم که حقیقت دارای هویت مستقله حقیقیه باشد، ماهیت حقیقیه، اما در ماهیات اعتباریه اصلا همچه تعریفی که حقیقی باشد با جنس و فصل باشد اولا زمینه ندارد و ثانیا لازم نیست. ما نخواهیم معنای اون ماهیت اعتباریه رو اجمالا بدانیم و در این حد تعریف معلوم می شود و به دست. بعد خود شیخ انصاری می فرماید که اولا در تعریف این است، عنوان بکنید تعریف شیخ انصاری. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اولا این است که گفته شود واجب غیری آن است که امر بهی لتوسل الى واجب آخر، و واجب نفسی ما لیس کذالک. تقریبا عبارت ایشون نقل کردم، و الا شما ممکنه بگید که چرا نظم رو به هم ریختید، اول باید نفسی میگفتید بعد غیری. ایشان در تعریف اینجوری وارد شد، دوباره نظم رو برمیگردانیم. واجب نفسی آن است که محبوبیت و مطلوبیت آن لنفسه باشد، محبوبیت و مطلوبیت لنفسه داشته باشد. و واجب غیری آن است که به غرض توسل به واجب دیگر مورد امر و طلب قرار گرفته باشد. این می شود واجب غیری. تا اینجا اگه واجب غیری شد، واجب غیری همان واجب توسلی است. بعد ایشان بیان می کند فرقی که بین واجب توسلی در برابر تعبدی و واجب غیری وجود دارد. ملاک و معیار را فهمیدیم. اگر توسل به واجب دیگری در کار بود میشد غیری، اگر توسل به سوی واجب دیگری در کار نبود میشود نفسی. میفرماید که با این تعریفی که کردیم جامع و مانع میشود، یعنی تمام واجبات نفسی برای توسل به واجب غیر و واجب دیگر نیست، و تمام واجبات غیری به جهت توسل به واجب دیگری است. انعکاس و اطراد هم کامله. محقق خراسانی با یک مقدار تصرف واجب نفسی و غیری را تعریف میکند. میفرماید خب آیا نعیم میگه دو دقیقه وقت داری، منم چهار دقیقه دیگه اضافه میکنیم، شش دقیقه وقت داری، یه دو بر یک دیگه، دو برابر. محقق خراسانی میفرماید که واجب نفسی و واجب غیری حسن دارد، حسن ذاتی دارد. حسن واجب معلوم است. این را اضافه کنید، امروز با تحقیق، امروز یعنی در تاریخ معاصر، پس از تحقیقات علمی تجربی، این نتیجه مشخص شده است که هر چیزی که واجب است زیباست و خوب است و حسن دارد. که گفته می شود واجبات و محرمات که در اصطلاح فقه بهش میگیم واجبات و محرمات، در اصطلاح فلسفه خیر و شر، در اصطلاح کلام قرب و بعد از خدا، در اصطلاح عرفان سلوک و انحراف، در اصطلاح تجارتی سودها و زیانها، در اصطلاح عامیانه خوبی ها و بدی ها در اصطلاح اهل فطرت یا از دید فطرت زیبایی ها و زشتی ها، هر چیزی که واجب است زیباست، خوب است، خیر است، سلوک است و حق است، و هر چیزی که حرام است زشت است، شر است، زیان است و زشتی است. این یک دلیل بسیار دقیق میدانی بر حقانیت دین و مذهب ما است. می فرماید هر دو زیباست، هم واجب غیری حسن دارد، حسن ذاتی و حسن غیری، واجب ذاتی حسن ذاتی دارد، واجب غیری حسن غیری، منتها حسن ذاتی هم حسن ذاتی موهبتی است. حسن ذاتی به معنای کلمه یک مصداق دارد، فقط خدا که گفت در جهان چون حسن یوسف کس ندید، مصرع دومش رو گیر کرد، با توجه و توسل گویا الهام شد، بگو حسن یوسف در حسن یوسف در جهان هر کس ندید. جوابش آمد حسن آن دارد که یوسف آفرید. اون حسن در جهان چون حسن یوسف کس ندید، مثال دوم حسن آن دارد که یوسف آفرید. آن دارد یعنی حسن ذاتی رو معنی کلمه. این حسن ذاتی واجب ها حسن ذاتی موهبتی است، موهبت شده. تشخیص این حسن ها از کجاست؟ یک دستگاه خدادادی است به معنای فطرت. فطرت آدم زیبایی ها و زشتی ها را تشخیص میداد که پس از 11 بار سوگند خدا میفرماید فالهمها فجورها و تقواها، زیبایی و زشتی ها را الهام کرد، فطری قرار داد که از دید اخلاق واجبات و محرمات تقوا و فجور است. هر دو حسن دارد، اما می فرماید که در واجب نفسی دائی همان عنوان حسن عمل است، خود اون حسن عمل دائی برای طلب می شود، دائی طلب خود حسن عمل می شود. اما برای واجب غیری دائی توسلیت به واجب دیگر است، دائی طلب. بنابراین فرق بین واجب غیری و واجب نفسی ارتباط دارد به نحوه دائی. حسن برای همه است. در واجب نفسی دائی چه شد؟ حسن ذاتی خود عمل. و در واجب غیری دائی چه می شود؟ توسلیت الی واجب آخر برای سلامتی آن زمان سلامت کن.